أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با تنبیه چهارم بود که اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. اگر قائل به مفهوم بشیم یا حتی اگر نه کلن قائل به مفهوم نباشیم ولی گفتیم در یه جاهایی در مقام تهدیده و اینا مثلا مفهوم پیدا میکنه، در اینجا در هر دو حالت این مشکل پیش میاد که این دو عبارت با یک دیگر تهافت داره. اذا خفی الاذان فقط سر مفهومش اینه که اگر اذان مخفی نشد فلا تقصر، فرض اینه، یا فلا یجوز القصر، در حالی که اون دلیل دیگر داره میگه اذا خفی الجدران کان سوا ان خفی الاذان ام لا فقصر. خب این دوتا با هم متهافته، چیکار کنیم این گونه موارد و این دو دلیل را؟ پنج احتمال بدون مطرحه. یکی اینه که مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری تقیید بزنیم، اذا خفی الاذان فقط سر سوا ان خفی الجدران ام لا، اذا خفی الجدران فقط سر سوا ان خفی الاذان ام لا. در مفهوم هر کدوم تقیید بزنیم به منطوق دیگری، نتیجتا این که هر یک از این دوتا یکفی برای حکم قصر، احدهما کفایت میکند. کجا قصر نیست؟ جایی که هیچ کدوم نباشد، نه خفی الاذان نه خفی الجدران. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که نه، این دوتا هر کدوم قرینه بشه برای این که دیگری مفهوم ندارد، پس این دوتا قضیه هر دو بشه خالی از مفهوم، اذا خفی الاذان قصر، اذا خفی الجدران قصر. اما اگر نه، نه خفی الاذان و نه خفی الجدران، نه دلیلی برش نداریم، مفهوم نداره رو این فرض که این دو دلیل هیچ کدوم مفهوم نداشته باشه، منتفی هم بشه هر دوش، آیا وجوب قصر منتفی است ام لا؟ نه، این دلالتی نداره. این هم یه احتمال. کافیه برای وجوب قصر. اینجا میگه هر کدوم اینا کافی، ولی نفی نمی کنه. اولی نفی میکرد، ینتفی بنتفاعهما، اما این دومی نه، ینتفی بنتفاعهما نداره دیگه. احتمال سوم این است که اطلاق شرط در هر کدام تقیید بخوره به دیگری، خفاء الاذان مقیدن به خفاء الجدران، خفاء الجدران مقیدن به خلاف به خفاء الاذان. نتیجتاً انما یجب القصر عند هر دو خفا، هر دو شرط با هم جمع بشه، اما اگر یکیش بود دون دیگری نه، در اون صورت وجوب القصر نیست. این سه احتمال. احتمال چهارم، بله آقا، بله 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 مفهوم. احتمال چهارم این که بگیم اصلا شرط یکیه، نمیتونیم دو تا شرط داشته باشیم. شرط از قبیل علت، توارد علتین بر معلول واحد محاله، پس شرط یه جامع بینهماست. مقصود از خفاء الاذان و خفاء الجدران یه جامع، یعنی بعد خاص، در یه مقدار از بعد در این حالت یجب القصد، در این بعد خاص، و الا فلا، شرط رو بکنیم یکی. اینم یه احتمال. احتمال چهارم، بله، ولی به ما هو چی؟ به ما هو این که اون قدر مشترک حاصله.
این رو ما لحاظ کرده در عمل هم
مفهومش هم به انتفاع قدر مشترک می شود، یه دونه دونه مفهوم نداره.
قدر مشترک
حالا در هر جایی به حسبه، مثلا در این مثال معروف میگیم در یک بعد خاصی، در یک مقدار از دور شدن از شهر.
حالا این مقدار میخوام بگیم در عمل هم برمیگرده
به کنید، نداره، ولی ما در این از نظر لفظ حساب میکنیم، ولو در عمل نتیجه او رو داشته باشیم. احتمال پنجم این که بگیم یکی از این دو شرط رو اخذ میکنیم، دیگری رو اماره اون قرار میدیم. یه جاهایی یکی رو اخذ میکنیم پایه قرار میدیم، دیگری رو اماره بر او. نسبت به مرحوم علامه داده شده که فرمودن ملاک خفاء الاذان، خفاء الجدران امارتون له، نشان خلاف خفاء الاذان. خب این سوال پیش میاد، چه ترجیحیست که اساس رو بگی خفاء الاذان خفاء الجدران نشونه باشه؟ ممکنه عکس باشه، خفاء الجدران باشه، خفاء الاذان نشونه برای او باشه. بله یه جاهایی هست که این دوتا شرط یکیش یه واقعیت حقیقی است، دیگری تقریبی. اونجا میتونیم بگیم اون واقعیت حقیقی اساسه، اونی که تقریبی است اماره بر او. مثلا اذا زالت شمس فصل ظهر، زوال از دائره نصف النهار یه حقیقت و یه واقعیتیه، اما خب این هر کسی متوجه نمیشه، ممکنه دلیل دیگه بیاد بگه اذا نودی الصلاته فصل ظهر. نودی الصلات بشود اماره بر او، نشانه بر او. احتمالاً مقصود مرحوم علامه هم در این مثال اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران مقصودش همین جهت بوده، برای اینکه اولا معمولا خفاء الجدران بعد خفاء الاذان واقع می شود، ولو دیروز یکی از آقایون نمیدونم بله فرمودم بله نه این چنین و این چنان تحقیق کردیم 1350 متر هر دو اینها با هم واقع می شود. خیلی باور نکنم، خفاء الاذان و خفاء الجدران، اذان البته اذان معمولی نه اذان با بلنگو، اذان با صدای معمولی انسانها، اما جدران احیانا جدرانهای بلند و خیلی مشهود دارد که دیر مخفی می شود. نمیشه گفت که اینا حتما ملازم با همه در خارج، ولی میتونه خفاء الجدران قرینه باشه برای این که حالا دیگه حتما خفاء الاذان هم شده، به خصوص که اذان همیشه نیست. حالا مسافری که داره خارج میشه از شهر همیشه سر ظهر نمیره که الان صدای اذان بلند باشه و معلوم بشه کجا خفی الاذان. از این جهت بگیم خفاء الجدران علامت بر او قرار داده شده. صاحب کفایه هم فی الجمله این مطلب رو میپذیره و تعبیر میکنه با این که تعبیر کوتاهی که الا ان یکون ما ابقی علی المفهوم از هر، شاید مرادش همینه که اونی که مفهومش اخذ میکنیم ظهورش قوی تره، دیگری میشود برای او طریقیت پیدا بکنه. خب این پنج احتمال در این گونه موارد که اتحد الشرط و اختلف الجزا تعدد الجزا، اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. اذان شهر، هر جا اذانی مربوط به شهر باشه ولو آخرین نقطه شهر. بله ولو در آخرین نقطه. بله اینا دیگه این سوالات حضرت آقای دیانت، مسئله است و مسئله دونی، باید به عروه و رساله ها مراجعه بشه، اینجا دخالت نکن. نکته ای که اولا اینجا یادآوری بکنیم، هذا کله در جایی که جزا قابل تکرر نباشه، مثل قصه یه نماز واجبه، متعدد که واجب نیست، بنابراین باید این دو شرط و جزا رو به یکی برگردونیم. افتادیم تو این احتمالات پنجگانه. اما اگر نه، یه جاهاییست که جزا قابل تکرره، اونجا شاید ظهورش اولا همین باشه که نه جزا یتکرر. مثلا میگه اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، دو شرط با یک جزا، لا ینافی، که هر کدوم اینا لازم بشه براش وضو جدای از دیگری. میشه، قابله. بله نتیجتا یه احتمال سادسی در اینجا تشکیل میشه، تکرر، مگر اینکه بگیم نه، جزا صرف الوجوده، صرف الوجود لا یتکرر، طبیعت هست و طبیعت حاصل میشه به یکی از این دوتا، که اون وقت برگرده به همون بحث قبل. بله، اولون کلام، اولون کلام که اون تنبیه بعده. بله، حالا در این وجوه پنجگانه چیکار کنی؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه وچه اول رو انتخاب کرده، تقیید و مفهوم کل من هما به منطوق الاخر. میگه آقا یه وضع روشنی داره، تعارض تو منطوق این که نیست، منطوق هر کدوم با مفهوم دیگری معارضه داره. طبعا مفهوم از عفو دلالتن، منطوق اقوا دلالتن، یقدم الاقوا علی الاضعف، منطوق یقدم بر مفهوم، پس هر کدوم مفهومشون به منطوق دیگری تقیید میزنی. صاحب کفایه نه قول دوم رو انتخاب میکنه و میگوید نه، این جور جاها هیچ کدوم مفهوم ندارد، رفع الید عن المفهوم فیه ما.
ممکن با آیه که
بفرماید، کدوم آیه؟
ولا تقل لهما افکن ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، که این از مفهومشین که کتک بهش ندن.
خب اون که مفهوم مطابقیست، حالا اونجا که دوتا منطوق نداریم که مورد این بحث نیست،
منطوقشین که افک بهش ندن.
نگو بله مفهومش هم این است که نه کتکم نزن، بالاتر از اینم نگو، اون مفهوم مطابقه. بسیار خوب،
کتک زدن مهمتر یا از
میدونم اونجا که دوتا شرط نداریم، دوتا شرط نداریم، مورد این بحث نیست آقای دیانه، مورد این بحث اصلا نیست. اون منطوق مفهوم مطابقت، بازم منطوق قوی تره، مسلم اون لا تنهرهما قوی تره، ولو بعد به مفهوم مطابقت به اونام تعدی کنیم. در هر حال صاحب کفایه میگه در اینجا اصلا معروف مفهوم ندارد، عرفن عرفن مساعده، ولو مقتضل عقل هو رابع، عقلا باید چارومی رو بگیم، یعنی هر دوشون رو برگردونیم به یک شرط واحد، چون نمیتونه دو شرط داشته باشه یک معلول، به ما این که دو چیز نمیتونه یک اثر داشته باشه، ولی نه، بنای عرف و از آن عامیه و اینها این است که هر شرطی تأثیر خودشو داره، ولی در اینجا که اینجور گفته شده نه، اصلا مفهوم ندارد. اینو در کفایه فرموده. بله، نه خلطم نکردم، نه خیر حضرت آیدیانم، بارها عرض کردیم به محض این شد اعتباری، نمیشه گفت که هرچی هرچی شد، اشتری در مرزاری رفت رفت، نه، اعتباریات هم یعتبر علا حزول واقعیات، اعتباریات همینجوری هر چیزی اعتبار نمیشه، به همون نحو واقعیات اعتبار میشه. ببینید تمام ملکیت اعتباریون، ولی میاد بگید از مقوله جده و به همون نحو با همون شرایط اعتبار همینجوری علیکی که نیست، گوتره که نیست، ده ولی علا حضوه یکی نیست. چرا به هم خلط کنیم بگیم یکیه با تکوینیات؟ نه، اعتباریون، ولی اعتباریات به نحو حقیقیات، به نحو تکوینیات، نه گوتره. ما هیچ جا نداریم یه امر اعتباری که در تکوینیات اساسش رو نداشته باشیم. کجا دارید آقای دیانه؟
مثلا رابطه روزه گرفتن با اصلا خدمتون که
چی شد؟
مسئله رویت هلال.
خب
چی مثلا تکوین؟
اون که بحث تکوین و اعتبار نیست، شرط شرعیه، شرطیست که شارع قرار داده.
شارع اعتبار کرده،
اعتبار نیست اونجا، شرط شارع قرار داده.
تکوینیه؟
بله، نه بله بله بله، رؤیت هلال یه امر واقعیه، رحمت واقعیه. اونجا اونجا اعتباری نداری. نه
نه،
چی کار کنیم حالا با این احتمالات خمسه؟ نکته ای که اولا باید بهش توجه کنیم اینه که هر کدوم از این احتمالات پنجگانه بخوایم بگیم، باید ابتدا تصرف در منطوق بکنیم. لا یمکن تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق، باید ابتدا تصرف در منطوق بکنیم. تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق ممکن نیست. در تمام این احتمالات پنجگانه اگر بخوایم مثلا تصرف کنیم در مفهوم، بگیم مفهوم ندارد طبق حرف مرحوم آخوند، یا مفهومش اطلاق ندارد تقیید بزنیم طبق حرف مرحوم شیخ، دلیل بر مفهوم مثلا علیت منحصره بود رو قول مشهور، یا اطلاق شرطیت که مقتضی بود دخیل در جزا باشد طبق بعضی از تقریبات، یا ظهور در تعلیق بود با اطلاق معلق علیه طبق تقریبی که ما بیان کردیم. اینها همه ظاهرش اینه که معلق علیه تمام معلق علیه، چیز دیگه نیست تو کار. اگر بخواید توی این یکی ها تصرف کنید، باید تصرف در منطوق بکنید. ظاهر وضعیشم اینه که دخیل در جزا همین خود این شرط معلق علیه هم همین حکمه، اینایی که استظهاراتی قبلا شده. حالا اگر هر کدوم از این احتمالات پنجگانه رو بخوایم بگیم، باید از یکی از این ظهورات دست برداریم در منطوقش. گفت اینجا از این بله این خفی الاذان فقصر، همین شرط خفی الاذان یک، قصر جزا همینه فقط دو. روی احتمال اول باید دست برداریم از انحصار که فقط همین شرطه در منطوق. روی احتمال دوم که مرحوم آخون گفت نداره، باید دست برداریم از ظهور تعلیق که گفتیم موجب مفهوم میشه. و همچنین روی احتمال سوم باید دست برداریم از ظهور در تمامیت علت. روی احتمال چهارم باید دست برداریم از این ظهور که خودش شرطه نه چیز دیگر. همه اینها یه نوع تصرف در منطوق لازم میاد، ولی بعضی از این تصرفات مخالف با وضع، بعضی ها مخالف با اطلاق. اینی که بگیم اصلا مفهوم نداره، ما گفتیم قضیه شرطیه وضعن وضع شده لتعلیق. اگه مفهوم نداره معناش اینه تعلیقی تو کار نیست، طبق حرف مرحوم آخون بیان دوم. این خلاف الوضع. یا اگر چنانچه احتمال چهارم رو بپذیریم و بگیم قدر مشترک شرطون، اینم با خلاف الوضع، چون وقتی که میگه این خفی الازام موضوع اوله در این وضع در این شرط خفا الازانه، ما از این دست برداریم بگیم نه قدر مشترک شرطون، این تصرف در وضع لازم میاد. اما اون ظهورات دیگر مربوط به اطلاق نه مربوط به وضع، دست برداریم از انحصار، انحصار از اطلاق فهمیده میشد، دست برداریم از اطلاق شرطیت. اینا مقتضی اطلاق بود. وقت اگر مقایسه کنیم بین دست برداشتن از وضع یا دست برداشتن از مقتضای اطلاق، کدوم مقدمه؟ دست برداشتن از مقتضای اطلاق. باید اون چه که ظهور وضعیه او رو حفظش کنیم، ظهور وضعی در تعلیق نمیتونیم دست از او برداریم. ان خفی الاذان فقصر، اولا ظهور ان خفی الاذان وضع برای این معنا، خفی الاذان نه خفی الاذان به معنای جامع، اون خلاف وضعه. خفی الاذان فقصر تعلیق شد بر خفی الاذان، مقتضای تعلیق عدم القصر عند عدم خفاء الاذان و همچنین در خفی الجدران. بنابراین در اینجا باید اولا اونایی که مقتضای وضعه او رو حفظ کنیم و مقدم بداریم بر اونایی که مقتضی اطلاقه. برگردیم اونجایی که قائل به مفهوم شدیم در قضایای شرطیه، در کجا به وضع و تا چه اندازه بالوضع، بعدم چه اندازه بالاطلاق و امثال اینها. پس باید اولا مقتضای وضع رو رعایت کنیم. تعلیق مقتضای وضعه، پس بنابراین نمیشه دست از مفهوم برداشت به هیچ شکلش، ولی میمونه حرف مرحوم شیخ که بله منطوق و کل منهما اقوا من منطوق مفهوم الاخر. پس یقوا قول شیخ تقیید مفهوم هر کدام به منطوق دیگری، نمیریم حرف مرحوم آخوند یهو بگیم در اینجاها نه مفهوم ندارد، نمیگیم مفهومش منطوقش به اصطلاح شرطش قدر مشترکه، نه، چون وضع میگه هازا هو المشروط، هازا هو الشرط، این شرطه نه چیز دیگر. این وضع رو حفظ میکنیم در این گونه موارد. بله، یه جاهایی ممکنه قضیه شرط به اصطلاح قرینه خاص داشته باشی بر این که شرط یه امر جامعه. در باب زکات، اذا بلغ النصاب فزکه و اذا حال علیه الهول فزکه. میدونیم یه زکات که بیشتر واجب نیست، پس بنابراین معناش اینه که هر دو شرطیت دارد، هم بلغ النصاب و هم تا حال علیه الهول، به این قرینه خاص که زکات اجماعا یک بار بیشتر واجب نیست. پس نتیجهش اینه که وقتی که هر دو جمع شد یجب الزکات و با یکی یا لا یترتب علیه، اینا یه جای قرینه خاص میخواد. فتلخصه که در این موارد اقوا همون جمع شیخ علیه الرحمه است، مگر در یک جاهایی که قرینه خاص بر خلافش داشته باشی. این تنبیه هم تمام. تنبیه بعد، اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا، شرط متعدد شد و یک جزا. حالا اون شرط دو دفعه هر دوش اتفاق افتاد، آیا یلزم تعدد الجزا یا نه یه جزا کافیه؟ اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، هم بالا و هم نام، آیا دوتا وضو لازمه یا یکی کافیه؟ این بحث معروف به بحث تداخل، کلیتش، ظهور این گونه قضایا اینه که در این گونه موارد جزا تداخل میکنه و یک بار فعل الجزا کافیه یه وضو، یا نه باید دو تا انجام بده. اصل چیه؟ البته خب آخرش یه جای قرینه دلیل خاص از روایات امثال دازک داریم، لا اشکال فیه، اما نه حالا جاییست که نه دلیل خاصی نداریم و روایاتی هم نداریم. و اونجاها چی؟ این به عنوان یک بحث کلی، حل الاصل یعنی قاعده اولیه، اصل در اینجا به معنای قاعده کلی، اصل در این گونه موارد هو تداخل، یا اصل عدم تداخل الا یک قرینه هر کدوم در هر جایی شاهدی بر خلافش بیاد در هر دو قول. این به عنوان بحث اصالت و تداخل او اصالت و عدم تداخل مطرح شده. هم در اینجا این بحث مطرح شده، هم در فقه، در کتاب الطهاره، به مناسبت همین مثال ها و امثال اینها بحث طولانی مرحوم صاحب جواهر و دیگران همه فقها ها بحثای طولانی در رابطه با این مطلب دارند. اینجا هم حالا یه حدی در حدود خودش انشاءالله فردا به یاری خدا.